Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
دو سال 1919 اعضای حزب کارگرای آلمان برای یه جلسه مخفیانه توی سالن دور هم جمع شده بودن. پشت آخرین میز یه مرد جوان نشسته بود و داشت از سخنرانی‌ها یادداشت برمی‌داشت. برای آدم‌های اطرافش شبیه یه عضو جدید مشتاق به نظر می‌رسید که داره حرف‌های سخنران‌های پرشور رو که جلوی سالن برای خودشون فصل فروشی می‌کنن رو خط به خط می‌نویسه. اما اون در حقیقت جاسوس ارتش آلمان بود که برای جمع کردن اطلاعات به خصوص از فردی به نام دیتریش اکرت که یه ضد کمونیست و یه نجات پرست معروف بود فرستاده شده بود. اکرت قبل از جنگ بزرگ یا همون جنگ جهانی اول یه نمایشنامه نویس بود، اما تو ماهای بعد از اون شد یه شخصیت سیاسی خطرناک و سری. اکرت به غیب باور داشت، در مورد ایدئولوژی نجات پرستانش تو سیاست موعظه میکرد. حتی شایعاتی پشتش وجود داشتن که میگفت اکرت منتظر اومدن مسیحه، کسی که از شعارهای خودش دفاع میکنه و مردم آلمان رو برای هدفش دور هم جمع میکنه. اما بیشتر از اون اکرت اعتقاد داشت که به نژادی از موجودات فرازمینی که از راز قدرت بیکران اطلاع دارن در ارتباطه. در کنار گروه کوچیکی از مدیوم‌ها که معروف بودن به انجمن ویریل، اکرت در حال کارگزاری یک تکنولوژی بیگانه پیشرفته بود. اونقدر قدرتمند که حزب کارگران آلمان میتونست هر رهبری رو که میخوان رو به قدرت برسونه. جلسه داره همینطور پیش میره. جاسوس جوون ما هم داره حرفای ضد کمونیست و ضد یهود سخنران‌ها رو یکی بعد از دیگری میشنوه. حرفایی که با ایده خودش هم خیلی نزدیکه. کم کم جاسوس دفترچه‌اش رو میذاره کنار، با جدیت شروع میکنه به گوش دادن. خیلی زود خودش رو شیفته و درگیر سخنرانی ها میبینه. قبل از اینکه متوجه بشه میره روی میز وای میسته و به بقیه میپیونده. اکرت حالا داره به حرفای جاسوس جوان که در مورد پیمان ورسای حرف میزنه گوش میده. حرفای اون سالن رو به شور و هیجان آورده بوده. اون تا به حال همچین اشتیاق و کاریزمایی رو ندیده بود و به سرعت فهمید که این مرد دقیقا همون مسیحیه که منتظرشه. اکرت میره سمت جاسوس جوان و ازش اسمشو میپرسه. مرد خودش اینجوری معرفی میکنه: سرجوخه آدولف هیتلر. فکر کنم بهتره مجوز بکنی، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجیب. اگه قسمت های قبلی رادیو عجیب رو شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت های قبلی رادیو عجیب رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو میتونید از طریق تمام اپ های پادگیر، چه اسپاتیفای باشه، چه گوگل پادکست باشه، چه هر جای دیگه بشنوید. یه خواهشی هم که ازتون دارم اینه که اگر امکان داره سوق پیدا کنید به اپ های دیگه مثل اسپاتیفای، گوگل پادکست. اونجا برای شنیدن برای من به مراتب بهتره تا کست باکس. و اگر هم دوست دارید رادیو عجایب رو از طریق سوشیال هایی که وجود داره دنبال بکنید، میتونید از لینک هایی که توی توضیحات قرار دادم سوشیال رادیو عجایب پیدا بکنید و فالو بکنید. همچنین اگه دوست دارید میتونید رادیو عجایب رو به دیگران معرفی کنید که این بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجایب بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی هم بکنید، لینک حامی باش رادیو عجایب در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته و شما میتونید هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو عجایب واریز بکنید. زیاد وقتتون نمیگیرم و اپیزود اول از انجمن ویریل رو شروع میکنم. اسپانسر این قسمت رادیو عجیب کارگزاری ایران است. یک کارگزار برجسته و مورد اعتماد برای تجربه بهتر معاملات آنلاین. ارانت به عنوان یک کارگزار اروپایی شناخته میشه که با تکیه بر تخصص و تجربه در ارائه خدمات مالی اونم به معامله‌گران، این امکان رو فراهم کرده تا اونا بتونن به دنیای از معاملات سهام‌ها، ارزها، فلزات گرانبها و حتی کریپتوها پا بذارن. شما با ارانته میتونید به یه پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای و منحصر به فرد راه پیدا کنید که نه تنها ابزارها و منابع لازم برای تحلیل دقیق بازار رو بهتون ارائه میده، بلکه از هزینه‌های پایین معاملات و واریز و برداشت سریع و آسون هم برخوردار خواهید شد. تو ارانته شما دسترسی خیلی ساده و سریع به طیف گسترده یا نمادهای معاملاتی دارید، از سهام‌های شرکت‌های بزرگ گرفته تا ارزهای جهانی، فلزات گرانبها و حتی کریپتو ارزها، همه در اختیار شماست. شعار ارانته هم اینه که اونا همراهتونن تا به اهداف مالیتون نزدیک بشید. داستان این قسمت ما در خصوص انجمن ویریل. انجمن ویریل یکی از انجمنهای مخفی تاریخ مدرن. تا امروز حتی یک مدرک وجود نداشته که بگه اونها اصلا وجود داشتن. بنابراین افسانه هایی که حول و حوش اونها به وجود اومده الهام بخش تعداد بیشماری کتاب، تئوری توته و انجمنهای مخفی دیگه شده. حالا ایده انجمن ویریل از کجا اومده؟ ایده انجمن ویریل از یه رمان علمی تخیلی به نام نسل آینده به نویسندگی ادوارد بولر لیتن گرفته شده که تو سال 1871 هم این کتاب به چاپ رسیده، یعنی قرنها پیش. نویسنده تو این کتاب یه نسلی از سوپر انسان‌ها رو ترسیم میکنه که اغلب به عنوان شخصیت‌های فرشته‌مانند تصویر میشن و محل زندگیشون هم نزدیک مرکز زمینه. اونها یه تمدن پیشرفته رو به وسیله بهره برداری از قدرت ویریل به وجود آوردن. ویریل یه انرژی نفوذ کننده است که قدرت بی انتها داره و نسل سوپر انسان ها هم به ویریلیا نامیده میشه. اونها یاد گرفتن چطور نیروی این انرژی رو به وسیله ذهنشون کنترل بکنن و به وسیله ویریل این توانایی رو پیدا کردن که ارتش ها رو بهبود ببخشن، شهرها رو به وجود بیارن و کوه ها رو برافراشته بکنن. بر اساس این کتاب ویریلیا منتظر یه زمان مناسبه، روزی که بتونن روی سطح زمین بیان و بشر رو نابود بکنن و در نهایت امپراتوری زیرزمینیشون رو روی زمین بیارن. وقتی فروش این کتاب تو اواخر قرن 19 شروع شد، موفقیت بزرگی را هم به دست آورد. این کتاب شهرت نسبی تو طول سالهای 1910 تا سال 1920 بین گروه و فرقهای خاصی از مردم به دست میاره. هیچ وقت قرار نبود این کتاب علمی تخیلی اصلا واقعی بشه، اما از اونجایی که آلمان بعد از جنگ جهانی اول وارد یه دوره افسردگی جدی میشه، گروه کوچیکی از تندروها نسبت به ایدئولوژی گفته شده تو این کتاب علاقه پیدا میکنن و میان کل یک جنبش رو بر اساس مفهوم نسل برتر از روی همین کتاب طراحی میکنن. آدولف هیتلر و نزدیکترین افراد قابل اعتمادش 20 سال بعدی رو سعی میکنن یه ارتباطی با بیگانه ها ایجاد بکنن. اونها اسم بیگانه های خودشون رو ایریان ها میذارن که در کهکشانی با چند صد سال نوری از ما زندگی هم میکنن. اونها اعتقاد داشتن که این بیگانه ها در اصل از نسل شهر گمشده آتلانتیس توی زمین هستن. در واقع اونها افرادی بودن که این منطقه رو ساختن. حتی شایعاتی که تو سال 1945 پخش شد اگه درست باشه گفته میشه که چندین نفر از اطرافیان هیتلر تونستن با همکاری همین بیگانه ها از زمین فرار بکنن و الان در حال زندگی با اون آدم فضایی ها هستن. حالا داستان انجمن ویریل از کجا شروع میشه؟ انجمن ویریل نازی ها در واقع با یک زن به نام ماریا اوروسیچ که اهل کروات هم بوده شروع میشه. اون یکی از معروف ترین پیشگوهای دنیای مدرن و معتمدترین تلپات آدولف هیتلر. ماریا اوروسیچ تو 31 اکتبر تو روز هالووین تو سال 1895 تو شهر زاگر به کروات به دنیا میاد. در کل اطلاعات کمی در مورد این خانم وجود داره چه برسه به دوران کودکیش، اما ظاهراً دوران کودکی نرمالی داشته. مادرش سابینا یه بالرین زیبا بوده که قبل از ملاقات پدر ماریا یعنی تامی اسلوروسیچ تو سال 1894 داشته برای آکادمی باله وین اجرا میکرد. تامی اسلو برای تعطیلات میره وین که سابینا رو میبینه و خیلی سریع هر دو عاشق همدیگه میشن و زودم ازدواج میکنه. تامی اسلو اسمش رو به توماس تغییر میده و سابینا هم به همراه اون به زاگرب برمیگرده. یه سال بعد ماریا اوروسیچ به دنیا میاد. حتی به عنوان یه بچه گفته میشه خیلی زیبا بوده و زیبایی فوق‌العاده‌ای داشته. موهای بلند، چشمهای درشت و مظلوم و بدنی لاغر. گفته میشه وقتی به سن نوجوانی میرسه مورد توجه همه پسرای زاگرب بوده. اما همونطور که ماریا برای زیباییش خیلی معروف بود، برای زیرکیش هم باید احترام قائل بشم. اون ثابت کرده بود که دختر باهوش، با استعداد و علاقه‌مند به ملیت کروات. ماریا تو زمان جنگ جهانی اول به سن قانونی رسیده بود. تو اون زمان کرواسی هنوز بخشی از امپراتوری اتریش و مجارستان بود. اما تو نحوه اداره اون کشور هنوز کنترل بیشتر متعلق به امپراتوری اتریش و مجارستان. تو اون زمان یکی از اعضای حکومتی کروات برای تقسیم مساوی قدرت با مجارستان و اتریش از کرواسی حمایت کرده بود. کسی که تو 28 ژوئن سال 1914 تو شهر ساریاوای بوسنی هرزگوین ترور میشه. ترور اون اعتراضهایی رو به وجود میاره و تو سراسر کرواسی باعث افزایش خشونت علیه سربستان میشه. یک ماه بعد در 28 جولای 1914 وقتی اتریش بر علیه سربستان اعلام جنگ کرد و جنگ جهانی اول شروع شد، امپراتور فرانسیس جوزف حمایت کامل ارتش کرواسی رو داشت. ماریا تو اون زمان 19 سال داره. با وجود افتخارش به پدر کرواتش و مادر وینیش، آسونه که فکر کنیم افتخار ملی تو همچین خونه بزرگ شده. اما وقتی همه کرواسی حواسش به جنگ بود، تمرکز ماریا روی چیز دیگه ای بود. اون تو سپتامبر سال 1917 دچار تب میشه و در نهایت چند ساعت هم بیهوش میشه. پدر مادرش نگران بودن که نکنه اون به کما رفته. سر اینکه به بیمارستان زنگ بزنن یا نه با هم بحث میکنن. ماریا تقریبا مرده به نظر میرسید. اما هوشیاری ماریا بدنش رو ترک کرده بود. اون خودش رو در حال سفر در فضا احساس میکرد. زمان مثل یه بود احساس میشد و روح ماریا در حال سفر تو این بود بود. اون میدونست که دیگه هوشیاریش روی زمین نیست، بلکه توی یه دنیای متافیزیکی داره حرکت میکنه. روبروی اون پرتوهای نور خیلی زیادی ظاهر شده بودن. اون نورها با حرکتهایی که شبیه حرکت انسان بودن جلو و عقب میرفتن. نورها شروع میکنن به صحبت کردن با ماریا. بهش میگن که اونها از نژاد بیگانه هستن، از کهکشانی دور با اونا ارتباط برقرار کردن و هر وقت که حالش بهتر بشه برمیگردن. شروع ارتباط از اینجا بود. ماریا مطمئن نبود که کی اون رو ملاقات کرده و چرا، اما بعد از این اتفاق بود که به دو نتیجه گیری خیلی ساده رسید. اول اینکه انسان‌ها در این دنیا تنها نیستن. دوم اینکه ملاقات کننده های جهان دیگه میخوان ازش برای اهداف مختلف استفاده بکنن. در همین موقع مایل‌ها دورتر توی شهر باواریانی کوچیک گروهی از افراد مخفیانه دور هم جمع شده بودن و منتظر مردی به نام برن رادولف فندر روزا بودن. اونا متعهد بودن که انجمن مخفی رو به وجود بیارن که خودش رو وقف برقراری ارتباط با بیگانه ها بکنه و با استفاده از غیب بتونه قدرت آلمان رو برگردونه. برن به گفته خودش یه اشرافزاده بود و به عنوان فردی خودمحور و خودخواه هم شناخته میشد. اگرچه واقعیت اینطوری نبود. اون در واقع پسر یه کارمند قطار بود و تو نوامبر سال 1875 خارج از شهر درسن هم به دنیا آمده بود، ولی در حین بزرگ شدن ثابت کرده بود آدمی با روحیه بیقرار و کنجکاوه و آرزو داره از محدوده خونه دوران کودکیش فرار بکنه. قلب بیروحش اونو به سمت شغل ملوان بازرگان تو جوونی سوق میده. کمی قبل از تمام شدن قرن، 10 سال آینده رو اون تو قاهره، قسطنطنیه و سایر نقاط امپراتوری عثمانی سپری میکنه. اونجا بود که اون عاشق و شیفته عرفان صوفی میشه و مطالعه در مورد علوم غیب رو به طور جدی شروع میکنه. تو سال 1913 هم تصمیم میگیره دوباره به آلمان برگرده. تو آلمان هم به سرعت به خاطر عقاید غیبی و افراطیش معروف میشه. حالا شاید بپرسین که چرا انقدر در مورد غیب‌گویی و مدیوم‌ها و ارتباط با بیگانه داریم حرف می‌زنیم تو اون دوران توی آلمان و تو اروپا؟ ببینید، واقعیت اینه که تو ابتدای قرن 20 شیفتگی به علوم غریبه تو اروپا شایع شده. تو سال 1917 یه انجمن شناس میاد توضیح میده که مذهب و علم مدرن توی انجمن غربی به سمت منطق‌گرایی برده شده بوده و باعث شده بوده که ناامیدی از زندگی هم ایجاد بشه. بعد اون میاد توضیح میده که یه شیادی به اسم علوم غریبه تو اون سالا سر باز میزنه تا مردم رو بتونه از این ناامیدی رها بکنه. مدیوم ها یا واسطه هایی مثل ماریا و برن هم در واقع زرق و برق این دنیای کسل کننده بودن. مردم چون نمیتونستن به خودشون کمکی بکنن، میرفتن سراغ مدیوم ها یا واسطه ها. خیلی از مدیوم ها و واسطه ها هم تو اوایل قرن 20 به شهرت میرسن. همین برن ما اکثر اوقات تو مرکز جشن ها بود. هر جا که میرفت مردم میشناختنش. البته وقتی زمان میگذره بیشتر این پدیده های روحی یا ذهنی ارزششون از دست میدن و دیگه واقعا کلاهبرداری تلقی میشن. اما یه مدیوم بود که هنوز رسما جایگاهشو از دست نداده بود. زنی که خیلی زود دست راست برن رودولف شد، یعنی ماریا اوروسیچ. وقتی ماریا تو سال 1919 تو خونه جدیدش تو مونیخ ساکن میشه، به عنوان کسی که میتونه پیشگویی کنه اسمش سر زبون ها میفته. پیشگویی‌هاش هم مستقیما از موجودات بیگانه‌ای گرفته میشدن که باهاشون ارتباط داشت. اونها به طور منظم ماریا رو ملاقات میکردن و ماریا هم میفهمه که چه چیزهای زیادی برای تعریف کردن داره. تعریف کردن حکایت و داستان‌های شخصی طی زمان جایگاهش از دست داده بود، ولی ماریا بعد از اینکه اومد تو مونیخ تونست بازم محبوبیت خاص خودش رو به دست بیاره. تو همین زمانه که برن داره راهش رو به مهمونی‌های فاخر و تجملاتی باواریا باز می‌کنه. یعنی کمی قبل از اینکه عقاید عجیب و غریبش به گوش نمایشنامه‌نویس ما یعنی دیتریش اکرت برسه. حالا اکرت واقعا کیه؟ اکرت 50 سالی راست افراطیه که اخیراً هم شروع کرده به خوندن یه نشریه نجات پرستانه ضد یهود. حالا نکته جالب اینه که این نشریه تو اون زمان توی باواریا تیتراژش خیلی زیاد بوده، یعنی کلی آدم این که نشریه رو میخوندن. جدا از همه خطاهاش، اکت واقعا یه نویسنده فوق‌العاده و متقاعد کننده است. اعتقاد بر اینه که اکت واقعا یکی از طراح‌های حزب نازی بوده. بین تمام عقاید عجیب و غریبی که اکت داشت، یه عقیده بود که میگفت تو زمانهای قدیم تمام دنیا توسط مردم شهر اسطوره‌ای یعنی آتلانتیس اداره میشده. اونها ایریان نامیده میشدن. موجودات برتر که تو طول زمان توانایی فراانسانیشون رو به خاطر به دنیا آوردن نژادهای پستری مثل کمونیستا، بولشویکا و مردم یهودی از دست دادن. حالا من نمیفهمم تو اون دوران چجوری مثلا کمونیستا دنیا آمدن یا بولشویکا به دنیا آمدن، در هر صورت از ایدئال ایشون این بوده. من از بین همه شما شنونده عزیز من، این حرفا رو اگه بشنوید میگه چقدر بی‌محتوا، چقدر دریوریه، ولی تو اون زمان کلی طرفدار برای خودش پیدا کرده بود با همین حرفا، با همین عقاید. اینجا درست زمانیه که برن رودورف و چند نفر از اعضای برجسته علوم غریبه و ملی‌گراهای آلمانی که هویتشون هم تا امروز غیر قابل تشخیص باقی مونده، گروه کوچیکی رو تو آگوست سال 1918 تو باواریا تشکیل میدن. اینجا دقیقا مکانیه که بعدها محل عقب نشین آدولف هیتلر هم میشه. اینجا جایی که همه انجمنهای آلمان برای متافیزیک که به انجمن توله هم معروفه توش تأسیس شده. اعضای انجمن توله اعتقاد دارن که از طریق نیروی غیب شاید بتونن یه حزب سیاسی رو ایجاد بکنن که بتونه آلمان رو به ابرقدرت تبدیل بکنه. انجمن توله هم مثل انجمن ویرید یه انجمن غیر رسمیه، اگرچه شواهد بیشتری برای وجود اینها نسبت به ویریل وجود داره، چون خیلی تعداد مدارک در موردشون بیشتره. درست تو همین موقع هاست که دیتریش اکرت این گروه رو پیدا میکنه. اکرت خودش رو توی انجمن با عنوان جان معرفی میکنه. حالا برای کسایی که شاید جالبه براشون بدونن، توی انجیل گفته شده اون کسی که اومدن مسیح رو خبر میده اسمش جانه. جان یک تعمید دهنده. اکرت هم در ادامه میگه که من یه خبر رو به طور مخفیانه از طرف یه تلپات گرفتم که اومدن مسیح جدید رو پیشگویی کرده. مسیحی که باعث به وجود اومدن عصر طلایی تو آلمان میشه. اکرت در شعری به نام یکی بینام یه سرباز جوونی رو با چشمهای آتشین و شور و تعصبی عمیق توصیف میکنه که مردم آلمان رو از فقر و ناامیدی قرار نجات بده. مسیح به زودی خودش رو به شکل آدولف هیتلر، مثل همون چیزی که اول اپیزود براتون تعریف کردم، جلوی اکرت خودش آشکار میکنه. شاید الان حد زده باشید که اون زنی که اومدن آدولف هیتلر رو هم پیشگویی کرده چه کسی میتونه باشه. ماریا اوروسیچ. اگر یادتون باشه گفتم دیگه ماریا اوروسیچ تو سال 1917 تب میکنه. القضا تب کردنش هم به خاطر آنفولانزا بوده گویا، و توی حالتی شبیه به کما میره. در حالی که بیهوش بوده، تعدادی از موجودات بیگانه که مثل پرتوهای نور بینتا بودن اون رو ملاقات میکنن. تو اون موجودات به ماریای 22 ساله نگفتن که چرا خواستن ببیننش، فقط قولهایی دادن که خیلی زود دوباره برمیگردن و در مورد کلی اتفاق قرار بشه اطلاعات بدن. قولی هم که زود بهش عمل میکنن اتفاقا. تا 2 سال بعد ماریا چندین بار دیگه اون موجودات بیگانه رو میبینه. اونها مقدار قابل توجهی بهش اطلاعات میدن. مثل اینکه اونها نژادی از موجوداتی هستن که توی دبران در صورت فلکی تاروس که 68 سال نوری هم از زمین فاصله داره زندگی میکنن. به مرور زمان مکالمات موجودات هم کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. کم کم شروع میکنن به گفتن پیشگویی‌ها. یکی از این پیشگویی‌ها این بوده که قراره یه رهبر کاریزماتیک با چشمای آتشین بیاد و آلمان رو به قدرت برسونه. اون مرد قرار آلمان رو دوباره دور هم جمع بکنه و آلمان رو برای رسیدن به سرافرازی رهبری بکنه. اسمی که بیگانه ها به ماریا گفتن آدولف هیتلر بود. در نهایت بیگانه ها مأموریت ماریا رو براش آشکار میکنن. اونها یه هدیه هم به ماریا میدن. اون هدیه هم طراحی اولیه‌ای بود از سفینه پیشرفته که قابلیت سفر به خارج از فضا رو داره. ماریا باید این طراحی رو به همکارای خودش نشون میداد تا اون سفینه فضایی رو بسازن. بیگانا هشدار دادن که این تکنولوژی باستانی و بسیار پیچیده است. اما به مرور همه چیز رو برای ماریا آشکار میکنن. به علاوه اونها توضیح میدن که حین آموزش ماریا میتونه کنترل کردن قدرت ویریل رو هم یاد بگیره. ماده‌ای که در همه چیز نفوذ میکنه و قدرتی غیر قابل اندازه‌گیری داره. ماریا به وسیله ویریل میتونه صلح و سعادت رو به جهان بیاره. ماریا سالهای 1918 و 1919 رو برای ارتباط با بیگانه ها صرف میکنه. اون هر بار که بیهوش میشده، وقتی دوباره بلند میشده، همه چیزهایی که بهش گفته بودن رو مینوشته. اون هیچ وقت معنی چیزهایی که نوشته شده و مینویسه رو نمیفهمه، اما همیشه از همه حرفا یادداشت برداری میکرده. خوشبختانه ماریا میدونست که پدرش تا حدی در مورد مکانیک و مهندسی اطلاعات داره. در نتیجه برای رمزگشایی کردن یه بخش از نوشته های خودش رو به پدرش میده و ازش کمک میگیره. پدرش هم میتونه بعضی از قسمت های مکانیکیش رو متوجه بشه، اما اعتراف میکنه که فهمیدن تکنولوژی اون آدم فضایی ها به خاطر ساختار پیشرفتش بسیار سخت. به علاوه نوشته های ماریا نه به زبان کرواسی بوده، نه آلمانی، نه به هیچ زبان دیگهی که اون متوجه بشه. پدرش دست نوشته‌هاش رو با چندین کتاب مقایسه می‌کنه و بالاخره یه خط رو پیدا می‌کنه که به نوشته‌های ماریا خیلی شباهت داره. پدر ماریا یه عکس خاکستری از یه علامت کوچیک حک شده روی سنگ رو به ماریا نشون میده. این خط با زبونی که ماریا همه متن‌هاشو نوشته همخونی داره. حالا اون خطه چی بوده؟ خط سومری باستانی. پدرش به ماریا میگه که این زبون برای 3000 سالی که از بین رفته. همینطور که ماریا با بیگانه ها ارتباط برقرار میکرد، روشن شد که اونها خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردن در مورد زمین اطلاعات دارن. ماریا مطمئن بود که تو زمان مقرر قرار همه چیز برای اون آشکار بشه. تو سال 1919 جنگ جهانی اول به پایان میرسه. پیمان ورسای بعد از تعیین شدن مبلغ غرامت نجومی قدرت مرکزی رو نابود میکنه. 132 میلیارد مارک، تقریبا برابر با 500 میلیارد دلار امروز. آلمانی که از نظر اقتصادی ویرانه و از نظر بین‌المللی هم خجالت زده است، دچار افسردگی شدیدی میشه. بی خانمانی، بیکاری، فقر از هر زمان دیگه تو آلمان داره فریاد میزنه. کل آلمان همزبونه، میگن که بندهای پیمان ورسای خیلی خشنه و برگشتن به حالت عادی قبل از جنگ جهانی رو برای آلمان عملا غیر ممکن کرده. در حالی که ناکامی همه جای آلمان رو گرفته، جنبش وطن پرست های آلمانی شروع میکنه به فعالیت کردن و به سرعت هم توجه زیادی رو تو شهرهای بزرگ آلمان مثل مونیخ و برلین به دست میاره. جنبش وطن پرست ها از آلمان متحد حمایت میکنن و قول داده بودن که آلمان رو از زیر بار قرض و بدهی ها نجات بدن و قدرت قبلی آلمان رو دوباره بهش برگردونن. اینها برای ماریا روسیچ خیلی خوشحال کننده بود. ماریا تو سال 1919 به مونیخ نقل مکان میکنه تا بتونه بهتر در فعالیت های وطن پرستانه آلمانیش شرکت بکنه. ماریا مشتاق بود که زمان و انرژیشو وقف این کار بکنه. اون به آلمان و سیاست‌های جنبش وطن پرستانه اعتقاد کامل داره. بیگانه‌هایی هم که ماریا باشون در ارتباطن می‌خواستن که ماریا اونجا باشه تا کمک کنه دنیایی بهتر ساخته بشه. و مهمتر از اون، ماریا به دنبال فردی به نام آدولف بود که بتونه به تکنولوژی پیشرفته بیگانه‌ها اعتماد کنه و آلمان رو از ویرانگی نجات بده. تو همین زمان هست که ماریا شروع میکنه مدیوم های دیگه که همسن و سال خودش هستن رو ملاقات کردن. بین اینا یه زنی بوده به نام تروتا ایبولوم. اطلاعات کمی هم در مورد این زن وجود داره، به جز این واقعیت که ماریا و این زن خیلی زود فهمیدن که هر دوتاشون با یه بیگانه مشترک ملاقات کردن. اون زن هم دقیقا مثل ماریا دستورعمل کنترل و استفاده از قدرت ویریل رو داره تا به مردم آلمان کمک بکنه. هر دو خیلی زود با هم دوست میشن و اطلاعاتی که از ارتباطشون به دست میارن و با هم شریک میشن. هر دو به طور منظمتری شروع به برقراری ارتباط با بیگانه ها میکنن. اونا متوجه میشن که بیگانه ها دارن اطلاعات خیلی زیادی رو برای هر کدوم از اونها به صورت جداگانه ارسال میکنن. اونها متوجه میشن که برای دریافت این اطلاعات هم باز به کمک احتیاج دارن. اینجاست که باز بیگانه ها با سه زن مدیوم دیگه هم ارتباط برقرار میکنن. نکته مشترک بین همه این زن ها اینه که همسن و سالن، تو مونیخ زندگی میکنن و همه اونها هدف مشترکی دارن. هدف مشترکشون چیه؟ با بیگانه های دبران ارتباط برقرار بکنن و هر کدوم اطلاعاتی بگیرن تا آلمان رو بتونه به قدرت برسونه. این پنج زن خیلی زود انجمن ویریل رو راه اندازی میکنن. دلیل این نامگذاری هم منبع انرژی قدرتمندی بود که اونا داشتن تلاش میکردن که تحت کنترل خودشون بگیرن. اما یه مشکل اساسی این وسط وجود داره. فکر میکنی مشکل اساسی چیه؟ شاید شما و من کلی اطلاعات از موجودات بیگانه گرفته باشیم، ولی واقعا همه این اطلاعات در این دنیا بیفایده است، مگر اینکه اونها بتونن این اطلاعات رو به دست مردی بدن که به اندازه کافی قدرتمنده که بتونه تمام اون اطلاعات رو به کار بگیره و تبدیلش بکنه به واقعیت. تو همین حاله که تو 12 سپتامبر سال 1919 تو یه جای دیگه تو باواریا دیتریش اکر تو جلسه زیرزمینی حزب کارگران آلمان شرکت کرده. درست یه هفته بعد از اینکه انجمن توله تأسیس شده. حزب کارگران آلمان یه گروه سیاسی افراطی کوچیکه که هدفش با جنبش گروه وطن پرستای آلمان اصلا یکسان نیست و حتی گروه جنبش وطن پرستای آلمان رو خیلی محافظه‌کارانه میدونن. اونها همچنین فکر میکنن که جنبش وطن پرست‌ها زیادی با مردم یهود دلسوزانه داره رفتار میکنه. حزب کارگرای آلمان مردم یهود رو به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی آلمان دارن سرزنش میکنن، اگرچه ادعاهای اونها ممکن بود کاملا بی‌اساس باشه. تو اون زمان حزب کارگرای آلمان به عنوان یه گروه حاشیه‌ای تندرو دیده میشد که تونسته بود سر و صدای زیادی هم بکنه، اما برای معرفی یه کاندیدای سیاسی عملاً تو تقلا بودن و نمیتونستن یه کاندیدای سیاسی خوب پیدا بکنن. عموم مردم هم باشون مشکل داشتن چون شعاراشون نفرت انگیز بود و این وسط یه خطای بزرگ رو داشت همه چیز به اونها نشون میداد. دیتریش اکر این حزب تشکیل داده بود تا ازش به عنوان دستگاهی برای رخنه کردن ایده های انجمن توله تو جامعه استفاده بکنه. اکر فهمیده بود که چرا حزبش رو جدی نمیگیرن. اون میدونست یه راه ساده برای تغییر این وضعیت وجود داره. اونم اینه که اون نیاز به یه رهبر کاریزماتیک داره تا بشه چهره این جنبش. و در اون شب تو ماه مارس اکر قرار بود اون مرد رو پیدا بکنه. یه سرباز جوون در سالن که پریده روی میز و داره سخنرانی با شور و هیجان ضد یهود و ضد کمونیست خودش رو ارائه میده. به گوش اکر شبیه موسیقی این حرف با هر عبارت علیه مردم یهود اعتماد بیشتری تو اکرت شکل میگیره. مرد روی میز مسیح اکرت شده بود. بعد از جلسه دیتریش اکرت و آدولف هیتلر یه رابطه دوستی رو به وجود میارن و تا آخرین روزای عمرشون هم پابرجا باقی میمونه این رابطه. اکرت اون شب وقتی داشت سالن ترک میکرد مطمئن شده بود مردی که قرار چهره آلمان رو برای همیشه تغییر بده رو ملاقات کرده. اما این وسط یه مشکل اساسی وجود داشت. اکرت و بقیه افراد انجمن توله میدونستن که حتی اگه اونها بتونن حزب سیاسیشون رو به قدری روش بدن که از دولت آلمان هم جلو بزنه، بازم نیازمند به سلاحن تا بتونن هیتلر رو در قدرت نگه دارن.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
این که چجوری ماریا و دیتریش اکرت با هم دیگه ملاقات کردن مشخص نیست. اما تو سال 1919 ماریا به عنوان یه مدیوم مورد اعتماد و حامی پرشور جنبش وطن پرستا به معروفیت عمومی رسیده بوده. احتمالاً وقتی توی یه پارتی بوده داشته با سیاستمدارهای آلمانی خوشوبش میکرده به اکرت که علاقه من به دیدن مدیوم ها بوده معرفی میشه. اکرت نسبت به علوم غریبه و حاشیه‌ای وسواس خاصی داره. بین سرگرمی‌های عجیب و غریبش و دیدگاه‌های پرپیچ و خمش معمولاً مردیه که با کمترین استفاده از واقعیت هم شناخته میشه. اکرت از ماریا خواست تا ثابت کنه که یه مدیوم واقعیه. ماریا همونقدر که زیبا بود، بخشنده و رئوف هم بود. می‌خواست اکرت رو راضی نگه داره. ماریا به اکرت میگه که یه نژاد بیگانه از اومدن یه رهبر به نام آدولف هیتلر خبر میده. قلب اکرت برای یه لحظه وای میسه. همین چند روز پیش بود که آدولف هیتلر رو دیده بود. هیچکس در مورد این که میخواد اون مرد رو تبدیل به رهبر بکنه نمیدونه. هنوزم به هیچکس نگفته که قرار آدولف هیتلر رو بکنه رهبر آلمان. این زنی که جلوی اکرت وایساده چه یه مدیوم واقعی باشه، چه یه فریبکار فوق‌العاده، صادقانش اینه که اکرت برای هر دو حالت ازش استفاده کرده بوده. در پایان تو سال 1919 انجمن توله و انجمن ویریر با هم ترکیب میشن و یه واحد مستقل رو به وجود میارن. ماریا روسیچ برای اعضای انجمن توله درباره مکالماتش با بیگانه های دبرن توضیح میده. اکرت و بقیه همگوریاش هم میدونستن که ماریا دقیقاً کلید دسترسی به قدرت ویریل، ماده‌ای که بسیار قدرتمنده که هیچ سلاح زمینی نمیتونه باهاش مقابله بکنه. این تنها راهی بود که میتونستن هیتلر یا هر رهبر دیگه‌ای که میخوان رو به قدرت برسونن و حتی تو قدرت هم نگه دارن. اما تازه اون موقع بود که اکرت به طور کامل برای ماریا توضیح داد که اون با چه کسی داشته حرف میزده. اکرت رمانش رو به ماریا معرفی میکنه، نسل آینده، اگرچه برداشت اون از کتاب کمی متفاوته. اکرت توضیح میده که خیلی وقت پیش نژاد ایرین روی زمین زندگی میکرد، افرادی که در شهر گمشده آتلانتیس ساکن بودن. وقتی اقیانوس تمدن اونها رو میبله چاره‌ای نداشتن جز اینکه به فضا پرواز بکنن. از اونجا بوده که اونها تبدیل به مسافرانی میشن که تو سیاره‌هایی تو دورترین کهکشان‌ها به زندگیشون ادامه میدن. قبل از اینکه به سیاره‌های دیگه برن دانش لازم رو برای زندگی تو اونجا جمع میکنن. اکرت هم نمیدونست که اونا چجوری مسافتی به این زیادی رو اونقدر سریع طی کردن. این خودش راز دیگه بود که تنها همین نژاد برتر میتونست جوابشو بده. در نهایت کتابخونه دانش ایرین ها اونقدر وسیع میشه که از نظر تکنولوژی تبدیل به پیشرفته ترین موجودات دنیا میشن. به معنی واقعی نژاد مسلط. نژاد ایرین بالاخره در سیاره دبران مستقل میشه. سیاره‌ای که در کهکشان تاروس که 68 سال نوری هم از زمین فاصله داره. از طرف دیگه چون ایرین‌ها قبلاً روی زمین زندگی کرده بودن، خیلی از افراد نسل اونها هنوز روی زمین بودن، غافل از این که به ژنتیک برتری تعلق دارن. کار اونها هم این بود که از نژاد ایرین محافظت بکنن تا روزی که بقیه ایرین‌ها از دبران به زمین بیان و بچه‌هاشون رو با خودشون ببرن. اکرت اعتقاد داشت که هر کسی که بتونه به انرژی ویریل مسلط بشه به نژاد برتر متعلقه و این وظیفه انجمن ویریله که مطمئن بشه افراد حزب کارگران آلمان کنترل روی ویریل رو یاد میگیرن و جاشون رو بین نژاد مسلط باز میکنن. در همین حال اکرت هم اطمینان رو به بقیه میده که وقتی ایرین ها برگردن با یه هولوکاست زمین رو از افرادی که بی ارزش هستن پاک میکنه. حالا نقش انجمن ویریل توی انجمن جدید چیه؟ انجمن ویریل تبدیل میشه به مهندسین شخصی حزب نازی. حزب نازی تو سال 1920 تأسیس میشه و اعتقاد بر اینه که دیتریش اکرت یکی از طراحان اصلی این جنبش بوده و ایدئولوژی های پیچیدش رو با شعارها و مکتب نازی یکسان کرد. به نظر میرسه که حزب نازی قرار بوده بشه وسیله‌ای برای انجمن توله تا بتونه ایدئولوژیش رو به سیاست و جامعه اصلی هم تحمیل بکنه. تحت کنترل و راهنمایی انجمن توله، ماریا و مدیوم‌هاش به طور منظم‌تری با آدم‌فضایی‌ها ارتباط برقرار می‌کنن یا همون بیگانه‌ها. و دستورالعمل‌های ساخت تکنولوژی‌های باستانی بیگانه هم مثل سفینه پرنده رو براش می‌فرستن. اکثر چیزایی که بهشون گفته میشد سومری باستانی بود. زبان زمینی که وقتی بیگانه‌ها حدود 3000 سال پیش توی سیاره زندگی می‌کردن با اون زبان با همدیگه حرف می‌زدن. اما خوشبختانه شروع به دادن اطلاعات به زبان آلمانی میکنن و در نتیجه نازی‌ها میتونستن یک کپی خوانا از تمام اطلاعاتی که این بیگانه‌ها بهشون میدن به دست بیارن. همچنین ماریا مدام عدد 33.33 رو میدید. اگرچه اول نمیفهمید که این معنی خاصی داره یا نه، اصلا معنیش چی میشه، اما یه مقدار که گذشت متوجهش میشه. از قضا این 33.33 جواب سوال اکرت هم بود. گفتم دیگه اون نمیدونست که چجوری ایریان ها یعنی همون ساکنین آتلانتیس تونستن بین کهکشان ها با سرعت زیاد پرواز بکنن. ماریا توضیح میده که یه خط فضا زمان در درجه 33.33 روی زمین یا اطراف اون وجود داره. اونجا نازی ها میتونستن یه دروازه ستاره‌ای پیدا بکنن و این بهشون اجازه میده که وارد کهکشان های دیگه بشن. فقط اینجا یه سوال دیگه ایجاد میشه، اونم اینه که معلوم نیست که این 33.33 درجه عرض جغرافیایی یا طول جغرافیایی. از اون طرف ماریا نسبت به جزئیات اصلا نگرانی نداشت و از طرف دیگه انجمن توله هم خیلی خوزوق زده بود، قرار بود یه سفینه فضایی بسازن. برن رودلفی که من اول داستان معرفی کردم جزو اولین نفراتی بود که نظر مالی به کمک انجمن اومد. با این دید که میتونست جزو اولین نفراتی باشه که تو فضا سفر میکنه. اکرت هم به همون اندازه خوشحال بود، اگرچه انگیزه اون بیشتر شیطانی بود. در آخر تو روز چهارشنبه 17 دسامبر سال 1919 ماریا انجمن ویریل و اعضای انجمن توله مردی به نام دکتر وینفر آتو شومن رو ملاقات میکنه، کسی که متقاعد شده بود که میتونه برای ساختن سفینه فضایی کمک کنه. اعضای دیگه انجمن توله هم هزینه این پروژه رو پرداخت میکنه، افرادی که به نظر ثروتمند میرسیدن اگرچه هویتشون تا امروز پنهان باقی مونده. همینطور که هیتلر مشغول نوشتن نبرد من بود، شومن و اعضای انجمن ویریل مشغول ساختن سفینه شدن. 3 سال طول میکشه، اما تو مارچ سال 1922 مدل اولیه ماشین پرواز ماریا به نام ماشین پرواز پس از مرگ برای آزمایش آماده میشه. تو 23 مارچ سال 1922 ماریا و بقیه اعضای انجمن ویریل توی مکان مخفی تو باواریا، جایی که ماشین پرواز پس از مرگ آماده پرواز شده بود، دور هم جمع میشن. خیلی زود دیتریش اکرت و بقیه همکاراش هم سر میرسن. خوشحال مثل بچه‌هایی که تو صبح کریسمس اومدن و هدیه‌های کریسمسشون رو میگیرن. تو 3 سال گذشته حزب توله خیلی زحمت کشیده. از یه طرف حزب نازی رو تأسیس کرده و از طرف دیگه خود اکرت خودشو وقف آدولف هیتلر کرده، براش طرفدار جمع کرده، تو مرکز توجه قرارش داده و به عنوان یه شخصیت سیاسی برحق اومده و نشونش داده. و از وقتی که مردم آلمان شروع به جمع شدن رو رهبری میکنن که اکرت برای اونها در نظر گرفته، شروع میکنه به هزینه کردن برای پروژه انجمن ویری، تکنولوژی که میتونه جایگاه هیتلر رو به عنوان رهبر دنیا محکم بکنه. اکر و بقیه اعضای انجمن توله از بزرگی و هیبت سفینه دایره شکل تعجب میکنن. یه شی زیبا و درخشان که در واقع یه ماشین پرنده بود. اکر تا اون زمان چیزی شبیه اون ندیده بود. هر کدوم از اعضای انجمن توله میرن داخل سفینه و سر جاشون توی سفینه میشینن و منتظر میشن تا آزمایش شروع بشه. دکتر شومن میاد و ماشین رو به حرکت میاندازه. سفینه شروع میکنه به چرخیدن. چرخشش خیلی سریع میشه و سفینه کمی از روی زمین بلند میشه. چشمای اکر پر اشک میشه وقتی میبینه که چطوری این سفینه برای جنگیدن داره روی زمین بلند میشه. اما یه دفعه ماجرا عوض میشه. سفینه اونقدر سریع در حال چرخیدن بود که یه دفعه آتیش میگیره. اکر ولی اونقدر شرمنده و خجالت زده نبود که بخواد شومن رو به خاطر شکستش سرزنش بکنه. اکر به ماریا یا دستورالعمل‌هایی که بهشون گفته شده بود اصلاً شکی نداشت. معتقد بود که این اشتباه انسانیه. انجمن توله از این شکست مفتزهانه خیلی خشمگین بود. اما اکرت برخلاف ناامیدیش هنوز به این پروژه ایمان داشت. موافقت کرد که بازم هزینه های آزمایش های آینده رو بده، اما تهدید کرد که بهتره این آزمایش موفق باشه. ماریا و دکتر شومن هفته های بعدی رو سعی کردن روی این کار بکنن که چرا همه این چیزها اشتباه پیش رفته. اونها دستور عمل هایی که به ماریا گفته شده بود رو دقیقا اجرا کرده بودن، اما بعد از روزها ارتباط برقرار کردن و بررسی نوشته های قدیمی، بالاخره ماریا متوجه شد که کجا را اشتباه کرده. خود تکنولوژی نبود که اشتباه پیش رفته بود، بلکه نحوه کنترل اون بود که اصلا اشتباه بود. اینجا بود که ماریا فهمید که اگه بخواد سفینه رو به حرکت در بیاره، باید خودشون رو هدایت بکنه. این سفینه نمیتونست به وسیله مکانیزمی که ساخته انسان باشه هدایت بشه. ماریا میتونست از طریق تلپاتی سفینه رو کنترل بکنه. او میتونست به سفینه بگه که چی کار بکنه و سفینه هم اطاعت بکنه. 2 سال طول میکشه تا مدل اولیه بعدی ساخته بشه. دومین آزمایش برای ژانویه سال 1924 تنظیم میشه. دوباره اعضای انجمن توله روی صندلی هاشون دور سفینه به انتظار میشینن. دکتر شومن مطمئن بود که این آزمایش قطعاً موفق میشه. اما اون طرف ماریا این بار مضطرب بود. اگه موفق نمیشدن چی؟ این دفعه مقصر خود ماریا میشد. بیکرد این رو کاملا روشن کرده بود که هیچ جایی برای شکست نباید باشه. بار دیگه دکتر شومن کلیدها رو میزنه. مثل دفعه قبل سفینه شروع به چرخش میکنه، اما این بار به جای بلند شدن روی زمین منتظر دستور میمونه. ماریا سعی میکنه تمرکز کنه. وقتی داشت سعی میکرد سفینه رو با نیروی ذهنش از روی زمین بلند کنه، سنگینی اون رو احساس میکنه. ماریا داشت مکانیزمی که باعث حرکت سفینه میشد رو تصور میکرد و سعی میکرد با بیگانه های دبران برای کمک ارتباط برقرار بکنه. بالاخره کمک میرسه. ماریا تونست پرتوهای نور رو که سفینه رو لمس میکنن رو ببینه. سفینه روی زمین بلند میشه. در حالی که دیتریشکرد از روی هیجان داشت دست میزد، سفینه قبل از اینکه ماریا فرمان برگشت رو بده، همونطور که گزارش شده بود با سرعت 3000 کیلومتر بر ساعت به مدت 55 دقیقه پرواز میکنه. به معنی واقعی موفقیت کامل. اکرت خیلی هیجان زده بود. بالاخره به تکنولوژی دست پیدا کرده بود که میتونست به حزب نازی کمک بکنه تا دنیا رو تسخیر کنه. 1 سال بعد هیتلر شاهکار ادبیش یعنی کتاب نبرد منو چاپ میکنه. اون موقع فقط چند سال قبل از این بود که حزب نازی سراسر آلمان رو بگیره و هیتلر در سال 1933 به عنوان صدر اعظم برگزیده میشه. تو این 10 سال بین آزمایش های موفق سفینه فضایی و به قدرت رسیدن حزب نازی، انجمن توله و همه همکاراش تو انجمن ویریل برای ساخت انواع ماشین های پرنده که در جنگ جهانی دوم قرار استفاده بشه دارن با هم همکاری میکنن. این ماشین ها در یه زیرزمین فوق سری تو باواریا نگهداری می شدن. از زمان اولی موفقیت تو آزمایش سال 1924، اکت می دونست که حتی با وجود ماشین های پیشرفته، آلمان نمی تونه بدون انرژی ویریل به هیچ قدرت مطلقی دست پیدا بکنه. این موضوع واقعا درسته، چون تو اون زمان آلمان ذخیره سوخت فسیلی نداشت و شدیداً نیازمند انرژی بود. این یه واقعیت در مورد جنگ جهانی دوم. یکی از دلایلی که آلمان نازی شکست خورد عدم دسترسیش به منابع سوخت فسیلی بود. برای همین برای به دست آوردن انرژی ویریل، انجمن توله سفرهایی رو به تبت تو سال 1924 برنامه‌ریزی میکنه، به این امید که تو سرزمین نیاکان اونها هنون شهرهای زیرزمینی پیشرفتی وجود داشته باشن. در سومی سفرشون متقاعد میشن که مردم تبت احتمالاً از نسل ایرین ها هم هستن. انجمن ویریل سفر به دور دنیا رو از بعد از این قضایا شروع میکنه و تلاش میکنه تا مناطق و تمدن های باستانی رو پیدا بکنه. امیدوار بودن که بتونن نقاطی که حامل انرژی ویریل هستن رو پیدا بکنن. قسمت غیر قابل باور ماجرا اینه که پولی که در نهایت حزب نازی خرج این تحقیقات و سفرها کرد از پولی که آمریکا برای بمب اتم خرج کرد بیشتر شد. تقریبا مساوی با 20 میلیارد دلار امروز اونا هزینه کردن که بتونن اینجاها رو ببینن. مسلما هیچ مدرک کاغذی برای این هزینه ها وجود نداره. بنابراین معلوم نیست این هزینه ها چطوری پرداخت شدن. ولی بر اساس مدارک و یادداشت‌هایی که نازی‌ها و تبتی‌ها به جا مونده میشه فهمید که نازی‌ها واقعا به این سفرها رفتن. حتی گفته میشه که ماریا یه سری اطلاعات گرفته بود که میگفت ممکنه ویریل تو قطب جنوبم پیدا بشه. بر اساس افسانه‌هایی که وجود داره گفته میشه که انجمن توله اونقدر به ماریا اعتماد داشت که چند تا زیردریایی رو به سمت قطب جنوب میفرسته. حتی شایعات میگن که اونا صدها مایل دورتر شروع به ساخت طبقه‌های زیرزمینی زیر یخ کردن. اونا ورقه‌های یخی رو از زیر سوراخ می‌کردن و در نهایت یه قلعه یخی ساختن. تنها راه رسیدن به این لایه‌ها هم استفاده از زیردریایی بود که میتونست زیر یخ و بین طبقه‌ها حرکت بکنه. نازی‌ها داخل طبقه‌ها ماشین‌های مخابراتی خیلی بزرگی قرار دادن که میتونست هر حرکتی یا نشونه‌ای از انرژی رو تو هسته زمین اسکن بکنه. حتی شایع شده بود که نازی‌ها تونسته بودن یه هرم کریستالی زیرزمینی رو زیر لایه‌های یخ پیدا بکنن که احتمالاً از زمانی که ایریان‌ها روی زمین زندگی می‌کردن به جا مونده بوده حتی. اما هیچ مدرکی از این ماجرا وجود نداره. اما وقتی که نازی‌ها به قدرت می‌رسن، ماریا یه خبر دردسرساز از یکی از دوستان بیگانش میگیره. اون به ماریا این اخطار رو میده که تو حق نداری هیچ کدوم از فناوری‌هایی که ما در اختیارت گذاشتیم رو برای جنگ استفاده بکنی. در عوض کسی که قراره از این وسایل استفاده کنه اونایین که به ویریل واقعا ایمان دارن و قرارم نیست برای جنگ ازشون استفاده بکنن، بلکه باید با اون وسایل آماده ترک سیاره زمین بشن و به سیاره این ویریل ها منتقل بشن. اونها قراره به وسیله این سفینه در فضا سفر بکنن و وارد دروازه ستاره‌ای بشن. اونها باید تا سال 2022 توی اون سیاره زندگی بکنن و بعد برای آوردن صلح به زمین برگردن. اول ماریا از قبول این پیام خودداری میکنه. ماریا زندگیشو وقف انجمن توله کرده بود. حالا چطور میتونست اونها رو ترک بکنه؟ تمام رشته‌هایی که آماده کردن باید پنبه میکردن. اما توی قلبش میدونست که حق با اون دوست فضاییش. انجمن توله با تأثیراتی که از هیتلر گرفته بود سیاه‌تر شده بود. امی که تا دیروز انجمن رو دور هم جمع کرده بود داشت جاشو به مراسم‌های عجیب و غریب و شیطان پرستانه میداد. داستان از اونجا هم شروع شد که تو 26 دسامبر سال 1923 دیتریش اکرت ما هم بر اثر حمله قلبی میمیره. مردی که ماریا رو به زمین بازی آورده بود حالا از بین رفته و همینطور ایدولوژی‌هاش خیلی زود از یادها میره. بدون اکرتی که انجمن توله رو بر اساس ارتباط کیهانی حفظ بکنه، به مرور یکی از سیاه‌ترین و پیچیده‌ترین افراد نازی به نام هینریش هیملر به صحنه میاد. هیملر تو سال 1923 تو سن 23 سالگی به حزب نازی میپیونده و خیلی سریع هم ارتقا پیدا میکنه. در نهایت تبدیل میشه به یکی از نزدیک‌ترین افراد هیتلر. هیملر برای انجام مراسم‌های مربوط به علوم غریبه یه مکان اخبی رو به انجمن توله معرفی می‌کنه. یه قلعه بازسازی شده از قرن 16 که تبدیل به موزه ویریل هم شده بود. خود هیملر مالک و گرداننده اون موزه بود. حتی خود هیملر هم به ویریل معتقد بود. قلعه قرار بود اعضای اس اس رو به عنوان سمبل افتخار آلمان تحت تأثیر قرار بده. اما در برج شمالی قلعه یه اتفاق بدتر در جریان بود. گفته میشه اینجا جاییه که انجمن توله به آرومی تغییر میکنه و به باورهای شیطانی رو میاره. وقتی که آلمان وارد جنگ جهانی دوم میشه، اون از زندانی ها برای انجام آزمایشاشون که میشه گفت عجیبترین آزمایش ها بودن استفاده میکنه. هیملر زندانی ها رو توی سرمای شب در زندان هاشون رها میکرد و اجازه میداد تا سرحد مرگ یخ بزنن. بعد کارگرهای جنسی رو وارد برج میکنه تا روی زندانی‌ها دراز بکشن و سعی کنن تا با گرمای بدنشون زندانی‌های سرمازده رو به زندگی برگردونن. اگه این کار جواب میداد، زندانی مجبور میشد با کارگر جنسی هم رابطه برقرار بکنه. هیملر باور داشت که رابطه جنسی نیروی جادویی قدرتمندی داره. اونقدر جادویی که میتونه انرژی ویریل رو آزاد بکنه. ولی نصف آزمودنی ها در اثر سرما میمردن و نصف دیگه نتونستن انرژی ویریل رو آزاد بکنن. از وقتی که جنگ جهانی دوم شدت گرفت، زنهای انجمن ویریل از موقعیت ویژه‌شون بین اعضای انجمن توله لذت می‌بردن. زنهای انجمن ویریل با موهای بلندشون از بقیه متمایز می‌شدن، که معمولاً هم به شکل دم اسبی یا مدل‌های دیگه بسته می‌شد، که اون زمان هم این مدل مو اصلا معمول نبوده بین زنان آلمانی. ماریا به گرفتن پیام از دوستان فضاییش یا بیگانش ادامه میده. همونطور که اطلاعات رو با انجمن توله شریک میشه، به طور مخفیانه خواهرانش رو آماده فرار از انجمنم میکنه. تو مارچ 1945 ماریا آخرین پیامش هم دریافت میکنه. اونا به ماریا میگن که الان وقت رفتنشه. حزب نازی تا پایان سال قرار شکست داده بشه. اگه ذره امید داری که بتونی زنده بمونی، الان باید اونجا رو ترک کنی. از ماریا میخوان که اونها رو در خط 33 ممیز 33 ملاقات بکنن، جایی بیرون از مونیخ، که اونها بتونن با سفینه‌شون ماریا رو سوار بکنن. ماریا وقت رو تلف نمیکنه. اون حتی سعی میکنه چند نفر دوستای نزدیکش رو از شکستی که در انتظارشون مطلع بکنه، از جمله خود هینریش هیملر، که این خیلی عجیبه. اما اون به حرفای ماریا اصلا گوش نمیکنه. ماریا حتی به ماگدس گوبلس، همسر یوزف گوبلس، هم میگه که باهاش به اون سیاره بره. از این زمان به بعد ماریا از همه مدارک و نوشته ها محو میشه. هیچ اطلاعات دیگه ازش وجود نداره، چه تاریخی چه هر نوشته دیگه. سالهای بعد میدیوم ها با ماریا ارتباط برقرار میکنن و میفهمن که اون و تعداد دیگه از میدیوم ها به اون سیاره فرار کردن، جایی که با آرامش حالا دارن زندگی میکنن. اونها قراره تو سال 2022 به زمین برگردن و دوره جدیدی از صلح و آرامش رو به همراه بیارن. در نبود ماریا، انجمن توله به سرعت هم از هم میپاشه. بدون میدیوم ها اونا چیزی بیشتر از یه فرقه جنسی شیطانی نبودن. بعدها نیروهای متحدین برای دستگیر کردن و کشتن تقریبا همه اعضای انجمن هیچ رحمی نمیکنن. بعد از اینکه نازی‌ها تو سال 1945 هم سقوط میکنن، هیچ مدرکی مبنی بر وجود ویریل پیدا نمیکنن. روس‌ها به سرعت با زیردریایی به سمت قطب جنوب حرکت میکنن تا تکنولوژی‌های نازی‌ها رو که شایعه شده بود کشف کردن رو اونجا پیدا بکنن. اما هیچ چیزی پیدا نمیکنن. بنابراین معلوم نیست که آیا انجمن ویریل واقعا وجود داشته یا نه، و این تقریبا غیر ممکنه که بتونیم بفهمیم ماریا واقعا به اون سیاره رفته یا نرفته. البته اگه این افسانه درست باشه، ماریا باید تو 2022 واقعا به زمین برگشته باشه و زمین رو باید نجات داده باشه، و گویا هم فعلا من دور اطرافم صلح و صفایی نمیبینم، گویا این اتفاق اصلا نیفتاده. خب اینجا پایان داستان قسمت اوله. بذارید من با یه سوال خیلی بزرگ این قضیه رو تمام بکنم. اگر از اول تا الان شنیده باشید، خیلی داستان براتون باورپذیر نباید باشه. اون دسته هم که باور میکنید، خیلی دوستان کامنت بذارید بگید چرا مثلا این داستان رو باور میکنید. خب سوال اساسی من اینه که چند درصد از این داستان رو فکر میکنید واقعی بوده؟ چقدرش امکان داره که فقط تئوری باشه و ماحصل قرار گرفتن مثلا 100 تئوری کنار هم و شکل گرفتن یه داستان کلی مثل این باشه؟ چون من توی این داستانی که براتون روایت کردم، سعی کردم هیچ منبع و مدرک مستقل رو اسم نبرم، فقط یک داستان ابتدا تا انتهایی رو گفتم از شکل‌گیری یه انجمن و پایان یک انجمن. حالا دوست دارم از نظر شما بشنوم که چقدر امکان داره که این حرفایی که من زدم واقعی باشه. تا قسمت بعدی بیاد و بشنوید که واقعا چقدر از حرفای من واقعی بوده، و شاید اونجا یه واقعی‌های زیادی تو ذهنتون شکل بگیره، بگید چجوری ممکنه. خب دیگه واقعا رسیدیم به آخر اپیزود و دیگه توضیحاتم رو تمام بکنم. ممنون که تا اینجا شنیدید. وقتتون دیگه زیادی نمیخوام بگیرم. اپیزود بعدی دو هفته دیگه منتشر میشه. تا هفته دیگه هم داستان انجمن ویریل رو خواهیم داشت و یه مقدار در موردشون بیشتر با مدرک و سند حرف خواهیم زد و بهتون میگم که چقدر احتمال داره اصلا این انجمن واقعی باشه، چقدر داستان‌ها پشتشه و اصلا چرا همچین تئوری‌های در مورد ساخته شده. در آخر هم یه تشکر بکنم از همه کسایی که منو میشنون، پادکست هم دیگران به اشتراک میذارن و هر حمایتی دیگه‌ای که از آدیو عجیب میکنن. امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید، اتفاقات خوب براتون بیفته و مثل همیشه لبخند رو لبتون باشه. خدا نگهدار. I hear records in my head everywhere that I go. I've got records in my head spinning out of control. They go round and around and again, round and around and again, round and around and no oh yeah.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.